أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتگو در آیات نورانی سوره مبارکه بقره است. آیه‌ای که الان تلاوت شد که البته در نوبت گذشته همین آیه و آیه بعد از آن رو بازگو کردیم و تفسیر اون رو مطرح کردیم خدمت عزیزان، موضوع بحث امشب هم در ادامه همین آیه خواهد بود. گفتیم که در این آیه 23 و 24 خداوند سبحان مانند موارد دیگر و مواضع مختلفی از کلام خود موضوعی رو مطرح می کند که اثبات اعجاز قرآن کریم است، آنکه این کتاب قابل دست یافتن و ارائه مانند آن در حوزه حیات بشری نیست. انسان ها نمی توانند مانند این کتاب عرضه کنند و بیاورند. به اشاره کردیم که این نکته را از جهت کلامی تحدی میگویند، یعنی مقابله فرهنگی. اگر میتوانید مانند اون چه میگوییم عرضه کنید و نشان دهید که این کتاب معجزه نیست، این سخنی نیست که فقط توانه پیامبر باشد که بتواند چنین مطالبی رو بگوید و چنین هنری رو عرضه کند. اگر می توانید شما چنین کاری بکنید، اونگاه بدانید که بدون شک منصفانه صحنه رو ترک می کنیم، به شما واگذار می کنیم و دست از ادعای خودمون برخواهیم داشت. این رو قرآن بارها مطرح می کند و اشاره کردم که تحدی قرآن به کل قرآن نیست، یعنی به تمام قرآن. این مشکل است برای شما که بتوانید چنین بکنید. ما حاضریم به یکی از اجزاء 114 گانه قرآن، یعنی به صورت مثله، به یه سوره از سوره های قرآن هم ما بسنده می کنیم. اگر می توانید ارائه کنید بیاورید و ما صحنه رو واگذار می کنیم. با قاطعیت تمام در همه این آیات خداوند سبحان می گوید مانند اینجا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تا کنون نتوانستید و من بعد هم نخواهید توانست که چنین کاری رو مطرح کنید و چنین هنری ارائه نمایید. و در آیات دیگر قل لئن اجتمعت الجن والانس، انس والجن، على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر تمام جن و انس نه در یک مقطع زمانی خاص از زمان نزول تا قیام قیامت اگر با هم همداستان شوند، به گونه ای که ولو کار بعضهم لبعض زهیرا، پشت یکدیگر و پشتوانه هم باشند، باز هم نمی توانند مانند چنین کلامی رو بیاورند. خب روشن است سخن خداوند است، همان گونه که لیس کمثله شیء، ذات باری تعالی شبیه ندارد و مثل ندارد. سخن و کلام خداوندی هم همان است، سخن الهی هم الله و نور السماوات والارض، سخن خدا هم نور است و مسلم نمیتواند ذهن و اندیشه بشر مقابله با چنین سخنی رو داشته باشد و ادعای چنین چیزی بکند. خب برای اینکه این مطلب رو تا حدی به ذهن دوستان عزیز نزدیک کنیم، به بیان این تقریب مطالب باشد، ولی اینکه اشاره کردیم در سوره مبارکه اسراء هم بحث اعجاز قرآن رو بنده تا مقداری مطرح کردم، الان هم مناسب میبینم چون آیه همین بحث است و دوستان هم مطرح میفرمودن که احیانا با باز یه تذکری در این باب مطرح شود مناسب میبینم که ولو در حد بحث و گفتگوی امشب مقداری از مطلب رو اختصاص به این قضیه بدهیم و بحث اجاز رو با هم مجدد مرور کنیم. اما قبل از ورود به بحث از باب تنوع هم که شده است در کلام و سخن، ذکر این نکته جالب است که هنگامی که قرآن این پیشنهاد رو مطرح کرد، این نبود که کسی به صحنه نیاید و ادعای این هماورد رو نکند. بله، آمدن به صحنه از همان زمان نزول که قرآن این مطلب رو بازگو کرد تا امروز که بنده خدمت عزیزان نشستم در این مکان مقدس و در این خانه خدا، این ادامه دارد این بحث. اما جالب این که اون کسانی که این ادعا رو داشتن و این مطالب رو عرضه می کردن، به گمان خود که بتوانند مقابله با قرآن کنند، حکایت آن بود که عرض خود می بری و زحمت ما می داری. هیچگاه هیچ کدام از این مطالب جایگاهی پیدا نکرد، کسی نیامد طرفدار این مباحث باشد، اینها رو واقعا علم کند، عرضه کند، مطرح کند، بگوید بسم الله این یک سوره، این یک سوره، این یک آیه، این یک آیه. فضاحت رسوایی و اون تلاش عاجزانه جماعتی خود دلیل رونق بیشتر کلام خداوند و سخن حضرت باری تعالی شد. عرض کردم از باب تنوع بد نیست اینکه اگر احیانا شما میبینید اخیراً یه نوشته های تعریب شده ای، یعنی نوشته هایی در قالب حروف ادبیات عرب مثلا مطرح میشود و این سون سوحال ممکن است در بعضی از شبکه ها این رو ببینید یا حتی مطرح شده این رو مشاهده بکنید، از باب اینکه بدانید این چیزی نیست که امروز مطرح شده باشد و این رشته سری دراز دارد از همون زمان اول. ولی چند خط از اینها رو که در همون دهه اول تقابل با قرآن کریم مطرح شد در حد بسیار مختصر خدمت عزیزان اشاره میکنم و آنگاه بحث اجاز رو با هم قدم به قدم تعقیب خواهیم کرد. اولین کسی که در صدد مقابله با قرآن برآمد کسی بود به نام مسیلمه کذاب. این شخص در یمن زندگی میکرد، به او قبل از ظهور اسلام رحمان یمامه میگفتند، طرفدارانی برای خود داشت. هنگامی که دانست پیغمبر مکرم اسلام ظهور پیدا کردند و مطالبی رو مطرح کردند، سخنان رسول خدا رو که شنید به این فکر افتاد که ما هم داعیه ای این چنینی داشته باشیم. اگر این باب بابی است که گشوده شده است و کسی میتواند از اینجا بر نان و نوایی برسد و رونقی پیدا کند، خب ما هم همین کار رو انجام میدهیم و ما هم چنین میکنیم. این شروع کرد و مطالبی رو مطرح کردن، گفتن، نوشتن، طرفداران هم بعضا مطرح میکردند و منتقل شد و در تاریخ ماند. این رو نوشته اند، یعنی عالمان علوم قرآنی علت موندن این شدند. خوب توجه کنید، این کلمات نمانده است، عالمان علوم قرآنی و طرفداران قرآن برای نشان دادن سیاه و سفید، برای نشان دادن زشت و زیبا حفظ کردن این مطالب رو، در کتاب‌هاشون نوشتند تا ثابت کنند قرآن چیست و این کلمات کدام است. من جمله من دوستی که این رو می‌خونم، البته خب ترجمه هم می‌کنم خدمت دوستان عزیز، اشکالی هم ندارد، بالاخره حالا اگر بعضی از نارواها هم باشد در حد مؤدبانه خدمت عزیزان مطرح می‌کنم. مثلا این که گفت و المبذرات زرعا و الحاصدات هستا و زاریات قمها و طاهنات تهنا و العجنات اجنا و الخابزات خبزا و ساردات سردا و لاقمات لقما الهتن و سمنا. حالا کاش که دوستان خودشون بیشتر می دانستند این کلمات رو و خود اصلا لحن سخن و قرار گرفتن کلمات رو التفات بیشتری می فهمودید. لقد فضلتم علی اهل الوبر و ما سبقكم اهل المدر، یعنی عرض به خدمتون و تا اونجا که والمعترف آوو، قسم به تخم فشانان برای کشت و درو کنندگان درو کردنی و پاک کنندگان گندم و آسیا کنندگان آن آسیا کنندگانی و خمیر کنندگان آن خمیر کردنی و ترید کنندگان آن ترید کردنی که در آب گوشت میریزن میخورند و لغمه کنندگان آن لغمه زدنی، برای چاق شدن بر اهل و بر برتری دارید و بر اهل بیابان از شما بیش نیستند کسانی، از محلهای آباد خود من کنید، فقیر را جا دهید، ظالم را دور کنید. این یه قسمتی از مطالبی که اشاره کردم. و شاه و الوانها و عجان حسود و الوانها و شات و سودا و لبن الابیز انهول عجب و محض و قد حرم المز فما لکم لا تم فما لکم تمجون مج کردن به معنای یعنی قسم به گوسفندان و رنگهای آنها و دنبه های سیاه و سینه و پستان گوسفندان و شیرهای سفید آنها که خیلی شگفت آور است. آمیختن شیر با آب حرام است، چرا شیر را با خرما مخلوط نمی کنید؟ این هم همراه با دستورات اخلاقی و احکام اجتماعی. البته به دنبال اون سوره معروف ایشان هم هست که الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو ذنب وسیل و خرطوم طویل، دیگه خودتون تا آخرش رو بسازید دیگه، این نیاز به گفتن ندارد. این آقای مسیلمه کذاب است و شاید حدود چند صفحه همچنین مطالبی از ایشان رو نوشتند بزرگان و صاحبان رأی. دیگری که از زنان بود، یعنی در میان کسانی که مدعی این مقام بودن یه زنی وجود داشت، این سجاه دختر حارث کسی بود که این هم چنین ادعایی رو داشت. دختر حارث ابن سوید تمیمی از طائفه تقلب بود و اون هم چنین داعیه‌ای رو مطرح کرد و یه زمانی اون هم یه سروده‌هایی رو گفت تحت عنوان تحدی و مقابله با قرآن، از باب اینکه مش نمونه خروار است، از اینکه رعایت بین زن و مردان کرده باشیم. این رو هم خدمت دوستان عزیز می‌خوانیم به اشاره مختصر. ایشان هم مثلا گفت که علیکم بالیمامه و دفوف دیف الحمامه فانها قذوه سرامه لا ينهاكم بعدها ملامه، یعنی بر شما باد عرض به یمامه چون کبوتر به سوی او بال زنید. یمامه یمن رو میگوید و این جنگی قاطع است که پس از آن شما را ملامتی نیست و صاحبه به. بعد دارد که یا ایها المؤمنون المتقین لنا نصف الارض و لقریش نصفها ولکن قریش قوم یبغون، آی مؤمنون متقین نصفی از زمین از آن ماست نصفی از آن قریش است، اما قریش به نصف خودشون راضی نیستن، نصفی ما را هم میخواهند. خب دیگه اینها دقیقاً اون چه خدمت عزیزان بازگو کردم، این همین نظم و نسقی است که میبینید در نوع سخنانی که گفته شده است و اون چه الان هم، یعنی در این سالهای اخیر هم ادامه همین حرکت مشاهده می شود با همین منواله یا با همین عبارات و لحنهایی که اینها هیچ کدام رو نمی توان از قیاسات ادبی، قیاسات هنری، از سبکهای گفتاری، از جهت معنا که هیچ دیگه اصلا در به مطلب رو ببندیم و قابل مطرح شدن و صحبت کردن نیست. حال که این رو ملاحظه فرمودید، من خدمت دوستان عزیز به حول قوه الهی یه مروری رو عرض می کنم در اون وجوه و در اون ابعادی که قرآن رو معجزه می کند. خدمت دوستان سخنان رو تقدیم می دارم. یک، یعنی قبل از یک این رو عرض کنیم که وجوه اعجاز قرآن می تواند عزیزان ابتداءً یه تقسیم مقدماتی داشته باشد. یعنی باید بگوییم که قرآن یه بعد اعجاز اون اعجاز لفظی، ظاهری، ساختاری و قالبی است. بعد دوم اعجاز قرآن معنوی، باطنی، محتوایی و ماهوی است. چهار تعبیری که عرض کردم در هر دو مقام یکی است، اما به این بیان ها گفته شده است. گاه بحث اعجاز لفظی قرآن است که ما از جهت لفظ، از جهت ظاهر، همین ظواهری که میبینیم، از جهت ساختار، همونی که استراکچر میدانیم، اون ساختارهای لفظی قرآن، و از جهت قالب، اون قالبهایی که قرآن برای افاده مطالب خودش انتخاب کرده است و عرضه کرده از خداوند. گاه نه سخن از اون معانی است که در این آیات نهفته است، از اون باطنی است که در پس این ظاهر است، از اون محتوایی است که در این ظرف ریخته شده است و از اون ماهیتی است که موج میزند در سراسر قرآن کریم. پس ما در دو مقام و در دو حوزه میتوانیم ماجرای اعجاز قرآن و وجوه اعجاز رو با هم تأمل کنیم و بررسی کنیم. اما نسبت به قسمت اول که شاید بتوان گفت اولین جلوه‌ای که از اعجاز قرآن دیده شد همین بود، یعنی مخاطبان قرآن جماعت عرب، اینها زبان عرب می‌دانند، قرآن باید عربی نازل شود چون پیامبر عرب است، ختم رسولان عرب است و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیامبری مبعوث نشده است الا اون که از زبان همون جماعت سخن میگوید و هزاران دلیل وجود دارد که پیامبر باید از همین بخش دنیا بیاید، از همین جزیره العرب، از همین بدویت، از همین جاهلیت که هیچ دخل و ارتباطی با حوزه های تمدن درخشان بشری در گذشته نداشته است و کاملا چهره این جماعت معلوم و مشخص. اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اینها از هرومن شمس در حالت در بلاحت کاملا آشکار و روشن است. حالا این پیامبر در این سرزمین مبعوث می شود، هیچ چاره نیست الا که باید با زبان عرب بگوید، لسان عربی مبین رو مطرح می کند که اینها بفهمند و بدانند، و الا این پیامبر پیامبر اینها نیست و در اینجا نباید مبعوث شود. خب اینها آشنای با ادبیات عربن. اولین جلوه‌ای که از قرآن دیده شد همین بود که اینها به گوششون لحن عرب خورد. اولین بعد اعجاز قرآن، اعجاز سبکی قرآن میتوانیم بگوییم، یعنی در بعد اون مسائل ظاهری اون سبکی که قرآن ارائه کرد برای جامعه اون روز و امروز بسیار شگفت‌انگیز، قابل تأمل و قابل دقت و بررسی است. استهزار دارید کلام رو ما یا شعر می دانیم یا نظم یا نثر می دانیم، یا شعر است یا سخن عادی است. در میان جامعه عرب و کلام عرب هم قصه همین است، یا سخن رو به نظم می گفتند یا به نثر، یا اون که اون قواعد شعر رو در اون پیاده می کردند، اون قافیه دارد، وزن دارد، تابع اوزان است، یک قواعدی است، باید رعایت شود اون اصولی که این سخن رو شعر می‌کند. مانند اون که هنر اتفاقا جامعه عرب بوده است. عرب جاهلی تنها یه چیز برای گفتن داشت، اون هم شعر، و یه تعلق خاطری به شعر داشتن، به گونه این که اینها در سوق عکاظ، بازار معروف مکه، بزرگانی که اینها نقادان شعر بودن مکرر شبهای شعر تشکیل می دادن، روز شعر تشکیل می دادن و اینها وزن می کردن شعر شاعران رو از اهمیت حتی از جهت ظاهر صفحاتون رو وزن می کردن. کسانی مانند نابغه زبیانی که از قدرتمندترین ادبای اینها بود امتیاز می داد، این شعر رو امتیاز می داد، اون رو امتیاز می داد، جایزه می دادن به این کنیزکی می بخشیدن، به اون جام شرابی، به اون یه ظرف بزرگ شرابی رو می دادن، خمر شرابی می دادن، به اون دیگری اشتری می بخشیدن و امثال این. خب اینها نظم رو می دانستن، شعر رو می شناختن، کلام معمولی و نثر مثل سخن گفتن الان بنده رو هم می دانستن. شما هم در پارسی می دانید قصه همین است، یعنی ما یا سخن رو به نظم می گوییم به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکر پاش سخنهای شکرریز به شیرین گفته های حالت انگیز. یک کسی اینطور میگوید مانند وحشی بافقی، مانند محمود شبستری، دیگری میگوید به نام خداوند، به نام خالق مهربان سخن را آغاز میکند. یکی دارد بدون هیچ اطفار خاصی آهسته آرام بدون آهنگ سخنش رو شروع می کند، این چه سخن نثر. گاه مانند اونها با ملاحت شعر سخن آغاز می کند و نام خدا رو در قالب شعر مطرح می کند. خب این در تمام زبانها به نوعی داریم. قرآن هنگامی که مطرح شد، اولین نکته ظاهری که مخاطبان قرآن دیدن، دیدن که این کلام شعر نیست، قواعد شعری ندارد، آهنگ شعر ندارد. آهنگ شعری که عرب می شناخت در این کتاب نیست، در این کلام نیست ابدا. خب اون من نمیخوام وارد بحثای ادبی فنی بیش از این بشم خدمت عزیزان، خائف از آن و نگران از آنم که برای بعض از دوستان سنگین باشد، و الا اشاره میکردیم به فضل الهی اونقدر اینها کار شده است و ملاحظات شده از جهت علمی که بتواند مستدلانه سخن گفته شود. هنگامی که نظم شعر عرب رو میبینیم، هیچ کدام از اون آهنگها، اون بحرها، اون دوائر عروضی در قرآن کریم وجود ندارد. اگه اتفاقا گاه نصر من الله و فتحان قریب، مفتعلون 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 میبینید، از باب اتفاق است، یعنی نه از باب اتفاق، یعنی به ندرت یه مواردی رو خداوند قرار میده که بسا خود این علت قیاس کردن با بقیه موارد باشد، که این چیزها نیست در قرآن، این اوزان شعر عرب رو ندارد. از اون طرف سخن هم سخن نثر نیست، یعنی مانند سخنان معمولی که گفته میشود نیست، یه سخن نثر این موسیقی ها رو ندارد، این آهنگ و این تونیتیشن رو نداره. سخن معمولی عرب رو شما نگاه کنید، عرب سخنشون کتاب ها اگر گفتند بعد از اون نوشتند تا الان، بگذارید کنار آیات شریفه قرآن، ببینید وقتی شما میخوانید انشاءالله آیه این که نوبت آینده خواهیم گفت خدمت عزیزان، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، خود آهنگ همین رو ببینید با آهنگ نثر سخن عرب یکیست. آیا این ملاحتی که در این انتخاب افتخیز آیات شریفه قرآن وجود دارد، این سبک در نثر عرب دیده می شود یا در نظم عرب؟ هیچ کدام نیست. یه سبک خاصی رو خداوند سبحان، یه قالب ویژه‌ای رو برای کلام خودش انتخاب کرده است که اختصاص دارد فقط و فقط این قالب به قرآن. یه سبکی است که نمیتواند کسی این رو قیاس کند با هیچ کدام از استایل‌ها، سبک‌ها و شیوه‌های سخن گفتن در کلام عرب، مطلقاً قابل قیاس نیست حتی با زبان‌های دیگر. خب می‌بینید که در راستای این کار، این آهنگی که خداوند برای سخن خودش انتخاب کرده است، یه راهکارهایی دیده میشه، یعنی یه ویژگیهایی دیده میشود به بیانی عرض کنم که من فقط مایلم، حیفم میاد نگم، فقط گذرا میگم و رد میشم خدمت عزیزان. ببینید بعض از این ویژگیهای سبکی قرآن موجب شد که اومدند دانشمندان، عالمان، پهلوانان میدان سخن و ادب استعداد به خرج دادند، فشار به مغزشون آوردند، اومدن لابلای این آیات شب و روز عمر گذراندند، بعد به یه دستاوردهایی رسیدند، این رو نظاممند کردند در قالب یه دانش ویژه‌ای، اون هم دانش بلاغی به بشریت تقدیم کردند. این قدما این کارو کردن، این زحمت رو کشیدن، کسانی مانند باقلانی، کسانی مانند رمانی، کسانی مانند عبدالقاهر جرجانی و گیلانی، سکاکی، تفتازانی، اینها اومدن بر اساس این دقت‌ها و ظرافت‌ها و زیبایی‌های قرآن اومدن علوم بلاغی رو تأسیس کردن، یعنی معانی، بیان، بدیع، سه تا علم رو اختراع کردن که الان دامنه اون قوقا میکنند، دامنه این علم واقعا عظیم‌ترین. خب اصلا متخصصین این رشته در مقاطع عالی تحصیلات دانشگاهی بیرون میان، فارغ التحصیل میشن که این بحث رو بررسی میکنند. مؤسس این دانش قرآن بود، یعنی زیبایی و وجوه بلاغی قرآن موجب شد که انسان ها اومدن در این وادی رنج تحمل کردن که بتوانند به این گنج برسن، به این زیبایی ها رو پیدا کنن. الان اینو توضیح میدم، اما میخوام قبل از اون چیز دیگه ای رو بگم. اما آن به آن، لحظه به لحظه، روز به روز که میگذرد زمان، یه ابعاد دیگری از این بعد زیبایی شناختی سبکی قرآن مطرح میشه، یعنی با دانش زبان شناختی امروز ما، لنگوستیکی که امروز در دانشگاه های دنیا مطرح است، همون زبان شناسی مقدماتی رو هم حتی اگر مطرح کنیم، هنگامی که اون اصول اولیه این دانش رو میبینیم و اون چه استفاده از اون میشود، شناختن محورهای سخن، محور زنجیره‌ای، زبرزنجیره‌ای، سه نکته اصلی رو ما اینجا داریم در محور زبرزنجیره‌ای که آهنگ است و مکس است و تکیه، که اینها مثلا اگر بخوام اجتناب کنم، از ناچارم عذرخواهی میکنم من از دوستان، اگر امشب یه قدری بحث حال هوای خاصی داشت بر من ببخشید، چون میموند این صحبت و گفتار ما، لذا باید یه مطالبی رو بگم که دیگرانی هم که نیستند این سو و اون سوی دنیا حتی بشنوند این مطالب رو. ببینید عزیزان، شما میگید کلمه میم ر دالیه، اینو بخونید چی میخونید؟ میم ر مرد، یه بزنید دنبالش، اینو چی میخونید؟ اینو میگید مردی. چی معنا میکنید؟ خب این سه جور میتونید بگید. اینو میتونید بگید مردی، یعنی چی؟ یعنی جوان مردی، یعنی مردانگی، چه معنای مستری داره. گاه ممکن است این رو بگید مردی، یعنی چی؟ یعنی تو مردی؟ اگر مردی بزن همان که میگویند مردی، یعنی تو مردی. گاه ممکن است این مرد رو بخونید، این یه رو بگید مردی، یعنی چی؟ یعنی یک مرد، یعنی یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند زبن عبدالعزیز، این مردی، این نوشتید مردی، اما در خواندن چند جور خوندید؟ سه جور خواندید این را. این محور زبرزنجیره است. از اسرار و زیبایی های قرآن همین بحث است که شما پاره از آیات قرآن رو هنگامی که باز می کنید می گشایید، وقتی تکیه رو کجا قرار میدید، همین آیه که الان عرض کردم نوبت آینده خواهیم گفت، و بشر الذین آمنو، شما کجا مایلید تکیه کنید؟ رو بشر و بشر الذین آمنو، یا رو الذین آمنو، یا رو خود کلمه آمنو، رو عمل و صالحات میخواید تکیه کنید؟ ان لهم جنات تجری من تحت الانهار کجاش؟ بشارت رو میخواید بزرگ نمایی کنید؟ ایمان رو، عمل صالح رو، بهشت رو، جناتون تجریم تحت، هر کجاش که بخواید میتونید سکت کنید، میتونید مکس کنید، میتونید تکیه کنید و عظمت اون بخش رو نشان بدید. حالا شما در کدام سخن ساده میتونید این کار رو بکنید؟ از زیباترین غزلیات ما هر غزلی رو که میخواهید بگویید. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشکند دیوارش، زیباترین سخنان جناب خواجه شیراز این مقولات رو ندارد. این هنرنمایی ها نیست در نوع سخنان این چنینی دیگر که بخواد توی مجموعه‌ای به این شیوه جمع بشه. اون سکت ها، اون مکس ها، اون آهنگ ها، اون تکیه ها در لابلای آیات شریفه قرآن، اینها رو این قسمت که عرض میکنن، اینها رو قدما نگفتند. این بحث ها رو عبدالقاهر جرجانی نگفت، اینها رو تفتازانی نگفت، اینها رو ما الان داریم متوجه میشیم. اینها رو ما با آزمایشگاه وقتی کلمات ادا میشود و میخواند، داره این قاری میخواند و بشر ترتیل میخونه و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، شما دارید گوش میکنید، دارید با سیلوگراف نگاه میکنید، بعد طول موجها رو میبینید، پرشها رو میبینید، تابش کلمات رو میبینید، اونجا متوجه میشید که آهنگ یعنی چه، موسیقی قرآن یعنی چه. اینها رو قدما نمیدونستند، اینها روز به روز جلوه بیشتری میکنند، بیشتر خودش رو نشان میدهد که اینها در هیچ سخنی از سخنان عرب به این معنا، به این شیوه، با این ویژگی ها دیده نمی شود و مطرح نمی شود. پس نکته اولی که از باب ظاهر قرآن، ما اصلا به محتوا کار نداریم الان، از باب ظاهر قرآن دیده می شود، اون سبک اختصاصی قرآن است، نه شعر است نه غیر شعر است. آهنگ اون آهنگ ویژه است، تکیه های اون تکیه های خاصی است، نه مانند قافیه است، نه مانند دوائر عروضی است، هیچ کدام اینها نیست. این یک نکته. دوم، همین گونه که عرض کردم، اومدن این دانشمندان این زیبایی های ادبی قرآن رو جمع کردن، شد مادر تمام این علوم. شما وقتی نگاه میکنید به ساحت قرآن، تشبیهات قرآن رو نگاه میکنید، قرآن مؤسس سبک تشبیه، اصلا اون تشبیهات زیبا، حقایق بلند عرشی ملکوتی الهی عقلانی بسیار سنگین میاد تو قالب‌های زیبای محسوس تجربی عینی به شما نشان داده می‌شود. منتها گاه اونقدر برای ما خونده شده است که دیگه ما شاید خیلی به این زیبایی‌ها توجه نداریم. همین آیه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، آنان که حمل می‌کنند این تورات رو اما حمل نمی‌کنند، در سینه به گمان دارند، بر حافظه دارند، یا بر گردن می آویزند، اما ثم لم یحملوها، هنگامی که عمل نمی کنند گویا حمل نمی کنند، که مثل الحمار یحمل اسفارا، اینها مانند چهار پایانی هستند از بلاهت و حماقت و سفاهت که بار رنج این کتاب می کشند اما نمی دانند چه درونه وجود این سینه دارن، چه درون این کتاب دارن و چیست. ببینید خود این تشبیهی که خداوند مد، هیچ تشبیه دیگه ای نمیتونید مطرح کنید کنار این که این شفافیت و گویایی رو در این حد داشته و هر چی بگیم دونه اینه، نمیشه بالاتر از این تشبیه رو مطرح کرد. انما مثل هذه الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء، مثال این زندگی دنیا مانند باران است که از آسمان میبارد، گیاهان زیبا رو میرویاند اما دمی بیش نمیگذرد، آفتاب بر او میتابد، خشکی دامن اون رو میگیرد، زرد میشود، مصفر میشود، اونگاه بادهای وزنده و جزنده خزان میآید، این بوته رو از جا بر میکند، خرد میکند، پراکنده میکند، تمام لطائف
دقائق مراحل عمر و زندگی رو در یه خط قرآن در یه تشبیه تا پایان ملاحظه میکنید. با یه تشبیه قرآن. تشبیهات قرآن در نهایت زیبایی، ایجاز، کوتاهی، روانی و زنده بودن. استعارات قرآن وقتی استعاره رو در قرآن میبینیم، این که میگه شب پاورچین پاورچین آمد. حالا دیگه بعضی از دوستان آشنا هستید با این مقولات ادبی. وقتی استعاره های قرآن رو میبینیم و صبح اذا تنفس، قسم به صبح، هنگامی که نفس میکشد صبح، من صدای تپش باغچه را میشنوم، میبینید و صبح اذا تنفس، سوگند و قسم به نفسهای صبح، به تنفس صبح، چه استعارات عجیبی رو قرآن به کار میبرد که منشأ یه سری از زیبایی های هنری بعد از خودش میشه قرآن، که اینها و فجرن الارض عیونا، ما زمین رو شکافتیم با چشمه ها. اصلا این تعبیر از زیباترین تعابیری است که به کار برده میشه. مجازهای کلمات مجازی که خدا در قرآن به کار میبرد، نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم انا شئتم، زنان شما کشزارند. این چه تشبیه است؟ این چه مجازی است که خدا به کار میبرد؟ خدا میداند. در همین سوره مبارکه بقره خواهیم رسید این آیه را براتون مطرح میکنم. سال 73 و 4 دور قبلی که میگفتیم شاید دو بحث رو پیرامون همین مطرح کردیم که نساؤکم حرسن لکم، تمام اصول و قواعد خانواده رو خدا با همین مجاز داره مطرح میکند، تمام چارچوباشو دارد با همین مطرح میکند ذات باری تعالی. اون صنایع زیبای به اصطلاح همونی که از جهت فنی میگیم پرسونیفیکیشن، تشخیص، شخصیت گرایی، زمین، آسمان به سخن میآیند، به حرکت میآیند. یکش لیلو النهار، شب روز را میپوشاند، به دنبالش میدود، اون در پی این میدود. خدا روز رو زنده میکند، شخصیت میدهد، شب رو زنده میکند، شخصیت میدهد. اینا رو میبینید دارن میدوند، حرکت میکند. همین جمادات، همین طبیعیات عالم، این صنعت تشخیص زیبایی است که لابلای آیات قرآن جان میدهد، جاندار میکند این حقایق رو. کنایه های زیبایی که قرآن به کار میبرد، صنعت کنایه در قرآن کریم. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، پیامبر نه دستت به گردنت ببند اونچنان که باز نکنی، نه باز کن اونچنان که همه دستت رو باز کنی. اگر هر تشبیهی، هر کنایه ای بخواید بگید، دست بستن، باز کردن معنا ندارد. هیچ کنایه ای نمیتوانید برای رعایت اعتدال از این زیباتر بگید. هر کنایه بگید این رسایی رو ندارد، دست تمام به گردن مبند، دست تمام باز مکن. بین این رو پیامبر یا رسول الله انتخاب کن، اون حد اعتدال و میانه رو برگزین. خدا به کنایه داره در یه جا میگه برای سجا و سیاه به کفتهر، جامت رو پاک کن. یعنی چه جامت رو پاک کن؟ یعنی لباست بشور پیامبر و سیابک فتحر، یعنی این دستور تطهیر لباس است؟ نه، این تعبیر کنایه است. یعنی زهد با طینت پاک است، نه با جامه پاک. ای بسا روده، ای بسا لوده که پاکیز ردایی دارد، نقد صوفی نه همین صافی بیخش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خداوند به زیبایی دارد اون کنایه طهارت رو، اون اجتناب از تکبر رو، اون تواضع رو در این قالب کوتاه مطرح میکند و بازگو میکند و سیاب کفته. این اصلا ببینید یه صنعت زیبا و فوق العاده شگفتی در قرآن داریم که خود ایجازه. ایجاز یعنی به یک کلمه کوتاه، دو کلمه، سه کلمه بذارید تمام مطالب متصور رو توی دو سه کلمه بگید. یعنی خدا میخواهد بگوید تمام زشتی ها و بدی ها و پلشتی های شراب را، میخواد بگد این شراب بهشت، این نوشیدنی های بهشت، آنی که در دنیا مردمان رغبت با اون دارن نیست، این چیز دیگری است. میگد این شرابی است که اینها میخورن، لا یصدون عنها ولا ینزفون، این نه صداع دارد نه نزف دارد. تمام بدی های شراب رو که در نظر بگیرید در دو کلمه قرآن مخلاصش میکنه که همش تو این جمع میشه. این نه حالت به اصطلاح ابتلاعات جسمی دارد، نه رو سلسله اعصاب اثر میگذارد، نه به کبد و جهاز هاضمه اثر میگذارد، و نه کسر شخصیت میده، نصف شخصیت میکند. یعنی دو بعد اثرگذاری شراب رو با دو تا کلمه کوتاه تا ابد قرآن بازگو میکنه. اصلا نیاز به 4-10 مقاله 20 صفحه علمی نیست. تمام اینها رو خداوند به زیبایی در دو کلمه مطرح میکند که میشه ایجاز. ایجاز قرآن. حالا اینها صدها نمونه. من دارم عرض کردم فقط میگم و رد میشم منظر مبارک عزیزان. سوم، از زیباترین وجوه اعجاز لفظی قرآن، لفظی قرآن، چیدمان حروف قرآن در کنار یکدیگر است. اون چیدنی که خدا این حروف رو در کنار هم میچیند. وقتی شما یک کلمه رو که میخواید بگید بزرگ، درشت، طولانی میشه، احساس میکنید که خود زبان شما به قلقله میفته، احساس میکنید سنگین شد. وقتی کلمه رو کوتاه میگید یه هجایی، دو هجایی راحته، اما هجا وقتی میاد بالا سنگین میشه. خداوند 10 حرف رو میذاره کنار هم، 10 حرف، یک کلمه تشکیل میشه از 10 حرف، اما وقتی شما میگید اصلا احساس میکنید که 2 حرفی گفتید. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، لیستخلفنهم 10 حرفه، اما وقتی تلفظ میکنه کسی لیستخلفنهم فی الارض، اصلا نه ثقلی داره نه سنگینی داره، تعجبش میزنن چطور خدا لام رو سین رو اینها رو چیده است. این تک واژه ها رو، این تک واک رو بگیم از زبان شناسی، این تک حرف ها رو چیده است و چنین کلمه لطیف زیبایی در آورده است که این طولانی بودن اصلا درش دیده نمیشه. فسیکفیکهم الله، 9 رو کنار هم خدا جمع کرده است، فسیکفیکهم الله، اما اصلا سنگینی و ثقلی نمیبیند. این تناسب حروف با یکدیگر در قرآن کریم از شگفتی هاست. ببینید وقتی خدا میخواهد زیبایی های بهشت رو بگوید، ببینید از چه حرفایی استفاده میشه. صفات بهشت رو کنار هم بچینید، چه حروفی است؟ یه حروفی که اینا رخوه داره، یه حروفی که نرمش دارد، یه حروفی که اینا میارد لحن سخن رو لطافت میده. حروف رو میگم ما به معنا کار ندارم، اما نقطه مقابل اون وقتی از جهنم میگوید، حاویه میگوید، حتمه میگوید، یه حروفی است که خود این حروف کسر و سقوط و شکست و اصلا این حروف اینها رو میرساند. درشتی این حروف عذاب رو به زبان منتقل میکند و نزدیک میکند و به ما میرساند. وقتی میخواد خدا به تفکر وادار کند انسانها رو، سوره مبارکه حاقه رو چندی قبل خدمت دوستان عزیز تفسیر میکردیم، رسیدیم به اونجاهایی که ذات اقدس سبحان بازگو میکند از زبان اون کسانی که نامه عمل اینها بهشون داده شده است. فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امغر او کتابیه انی زنن تو انی ملاق حسابیه فهو فی ایشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه. اون هایی که آخر اون قسمت های اول اومد جز به کلمه نیست، بهش میگن ها سکت. یعنی وقتی میگد فاما من اوتی کتابه به یمینی فیمینه فیقول ها امغر او کتابیه، این کتابیه میشه کتابیه، این اصلا یعنی یه دنیا تحیر و تفکر. وقتی میخواد کتابیه یعنی تمام سکت ها، تمام تفکرها رو با یه ها اضافه کردن، خداوند به دنبال این کلمه وار. انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، این گفت حسابی اصلا این نمیرسان، حسابیه یعنی اسم شد در میگه دوه، اصلا با یه ه تمام این رو خداوند سبحان به گوش شما میزند، مقابل شما میارد و تمام این پرده های سماخ شما رو می نوازد اگر کسی درست این کلمه رو بخواند و بدونه داره چی میخوند و چه میگوید. بیاین بخش 4 رو براتون مطرح کنم. دانشیست الان در دنیا، در ادامه بحث زبانشناسی ما داریم، فونوسمانتیکه. این دانش میاد به تعبیری آوامعنایی میکند، یعنی میگه بهترین کلمات اونن که وقتی شما میشنوید برید سراغ اون معانی. ما اینو تو آواها زیاد داریم. یعنی چی؟ اینی عذرخواهی میکنم، وقتی شما میگید گربه، خب شما از کلمه گربه، گربه مثلا چون این کلمه رو قرار دادن برای این حیوان، لذا شما از کلمه گربه گربه رو میفهمید، اما کسی بلد نباشه که نمیفهمه. حالا اگر به جای گربه صدای گربه رو شما بشنوید چی؟ به جای گربه، کلمه گربه، شما همون که بلدید همونو بشنوید، مثلا فرض بفهمید. خب اینجا دیگه شکی ندارید که شما سراغ گربه میروید، اصلا بدون هیچ مشکلی، کاملا راحت. این آوا، شما یک کسی بگد من مدتی است که سینه من درد میکند، احساس ناراحتی دارم، یا کسی بگد آخ، شما از کدوم احساس درد بیشتر میکنید؟ یه کلمه آخ رو که میشنوید، آه میگید آه چی شده، کشتی ها غرق شده است. تایی بگوید بله کشتی های ما غرق شده است. نه شما با همون کلمه آه، این آوا، یا شما برگ روی زمین میگید برگ ها در زیر پای آبران خرد میشد و صدا میکرد، یا بگید من صدای خشخش برگ ها رو میشنوم. تا میگید خشخش، شما اصلا برگ ها رو میبینید زیر پا داره خرد میشه. اینو میگن آوا. آوایی است که معنا رو میرسونه. شما شلاب پا آب رو مثلا میگید، تا اینکه آب ریخت صدا کرد، نه اصلا خود این آواهاست که میره. حالا در قرآن نکته بسیار زیبا این است، خداوند به وسیله همین حروف رازهای پشت پرده معانی رو به همین شیوه به من و شما میگوید و به مخاطبانش مطرح میکند. همین آیه که گفتم، بیاید قبل و بعد نگاه کنید، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و صبح اذا عسعس و اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس انه لقول فصل و ما هو بالعصر. از اول آیه که شروع میکند خداوند سبحان، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل اذا عسعس و صبح اذا تنفس. اصلا شما با این سینی که در این کلمه وجود دارد، اون فضای شبی که قرآن داره برای ستاره ها و سکوت شب داره، با همون حس میشنوید که خدا دارد براتون مطرح. این باد اومده است بر قوم عاد، تابیده است، کوبیده است، اینا رو از جا کنده است، این طوفان‌های مرگبار مهیب. میگه ریحن سرسرا، اصلا با دو تا صاد مکرر و این ترکیب سرسر میفهمید که داره کله‌ها اینا رو میکند این باد و میبرد. ریحن سرسرا، اصلا تمام معنا رو با همین فونوسمانتیک کلمه شما کاملا متوجه میشید، درک میکنید. فمن زح زهه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. چه واژه‌ای، چه ترکیب رو میتوان گفت برای فمن زح زهه؟ از آتش میخواید خودتون رو دور کنید، فرار کنید، هیچ ترکیبی پیدا نمیشه که اینقدر بتواند با این کلمه زح زهه، مثل که خواهد بگید برو مثلا. چه اصلا اونچنان این کلمه میرساند این معنا را با همین ترکیب ساده‌ای که خدا در قرآن به کار میبرد و گفته میشود. اصلا نزدیکتر بگم قول اعوذ برب الفلق، قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس. شو چی فهمیدی تو این سوره؟ اگر دقت کنید تمام این سوره لابلای اون صدای وسوسه های شیطان شنیده می شود، اونم وسوسه با همون فضای آرامی که درون سینه ها می آید و می رود. خداوند مطرح کن صدها نمونه زیبا، بلکه بگم هزاران نمونه زیبا که خدای سبحان به زیبایی اعجازگونه این کلمات رو، این حروف رو، این واژگان رو به کار می برد و مطالب زیبایی خودش رو مطرح میکند و بازگو میکند. و در این جهت فقط این جمله را عرض کنم عزیزان، به عنوان پنجمین قسمت مباحث لفظیمون، با قاطعیت میتوان گفت که هیچ کلمه‌ای رو از قرآن نمیتونید بردارید مرادفش بگذارید در لغت عرب. تو سخنان ما میتوانیم بگوییم که من این مطلب رو به عرض شنوندگان محترم میرسانم، به سمع حضار محترم خواهم رساند، به محضر شما مطلب رو عرض میکنم. میتونیم به عبارات مختلف بگیم، اما شما اگر و علم آدم الاسماء کلها رو به جای علم معادل و عرف آدم بگذارید، اصلا این نیست، اصلا این معنا رو نمیشه. موسی در حال حرکت یک بار میبیند اون آتش زیبای طور را، لب باز میکند، ام کسو بیستید، ام کسو انی آنست و نارا. شما هر واژه‌ای به جای مکس بگذارید، اینجا اصلا ترکیب سخن خراب شده است. به جای آنستو، آنستو یعنی من دارم میبینم، حالا به جای این بگید رأیتو، بگید مثلا نظرتو، اصلا این رو نمیرسند. آنستو اون دیدنی رو میرساند به تمام وجود که توش امیده، انسه، رغبت، شوق، هیچی نمیتونید جاش بگذارید. اینا رو کی گذاشته است؟ اینا رو پیامبر عربی گذاشته است؟ یه عرب دیگه هم اینا رو کرده است؟ این کار رو در ادبیات عرب؟ آیا اینها رو میتواند یه بشر به این شیوه، این حروف رو، این کلمات رو، این جملات رو، این ترکیبات رو میتواند بسازد و مطرح کند؟ این موارد لفظی است. آخرین قسمت مورد لفظی رو بگم، بحث اجازه لفظی رو بگم، برم وارد بحث من. و اون بسیار مهم است عزیزان. ببینید، اصلا شیوه طرح مطالب در خود قرآن که اون قسمت سبک رو اول عرض کردم، ببینید ترکیب قرآن یه ترکیب ویژه است. این ترکیب رو بهش میگیم ترکیب مزجی. یه توضیح کوتاه، یه عالم متخصص میخواهد مطالبی رو منتقل کند به دیگران و مخاطبانش. یه پزشک میخواد یه سری اطلاعات پزشکی بده به مخاطبانش. اشاره کردم در این نوبت به دوستان، میخواد اطلاعات پزشکی بدن. حالا این با زبان خاص خودش میخواد یه اطلاعات عمومی رو حتی بده. گاهی دیدید در تلویزیون این دوستان عزیز پزشک میان میخوان با مردم صحبت کنن و یه اطلاعات عمومی بدن. از مجموعه مطالبشون وقتی نگاه میکنید، از نیم ساعت صحبتشون دو جمله گیرتون میاد، 5 دقیقه قابل استفاده است براتون. اونقدر از اصطلاحات ویژه پزشکی خاص خودشون به کار میبرن که شما متوجه نمیشید. اینا میخوان یه مطلب عمومی رو به زبان خاص خودشون بگن. قرآن عکس این رو عمل کرده است عزیزان. قرآن یه مطالب خاصی رو به زبان عام گفته است، با زبان عمومی یه مطالب خاصی رو گفته است که الان تو بعد اعجاز معنوی خدمتتون عرض میکنم. این رو به شکل ترکیبی گفته. یعنی شما در قرآن میبینید اگر بنا بود خداوند سبحان مثلا سورة الاخلاق، داریم در قرآن سورة الاخلاق که خدا از اول شروع کند مسلمانان اینجا پاتونو بذارید، اینجا نذارید، این کار بکنید، اون کار، اصلا به اون شیوه که در کتابای اخلاق دارید شما. آقا مگه نخوندید معراج السعاده رو؟ دیدید کتاب اخلاقی خوبیه. اخلاق ناصری رو خیلی ها دیدید. نمیدونم کتاب اخلاق شبر رو، کتاب کیمیای سعادت غزالی رو، احیاء علوم دین رو، اینا کتابای اخلاقی است که ما میشناسیم. چرا خیلی ذوق ندارن خیلی ها بخوانن این کتابا رو؟ چرا رغبت ایجاد نمیکند؟ چرا شوق ایجاد نمیکند برای ما؟ اول شروع میکنن ما میخواهیم در مقامات باطنی سخن کنیم، ما میخواهیم مقامات اولی و دومی رو، زهد کجا، توبه کجاست، شروع میکنن اینا، قسم الاول، قسم الثانی، الباب ربع الاول، ربع الثانی، مانند غزالی تقسیم بندی، همش زهد رو میخوانید، توبه رو میخوانید. آیا خدا اینطور صحبت کرده؟ نه، خداوند جای اومده از توبه رو گفته است که این ماجرای دلنشین دلکش گفته است، از یوسف گفته است، از عبد گفته است، و استغفری لذنبک یوسف و اعرزن هازا یوسف یوزلیخا و استغفری لذنبک. اگه بناس توبه مطرح بشه، جایی مطرح میشه که به تمام وجودت لمس کنی توبه رو. اگر بناس خدا از تقوا بگه، یه جایی میگه که تقوا رو نشانت بده. اگر بناس حضرت باری تعالی هر مطلبی رو بگه، هیچگاه به شکل اینکه یه سرفصلی باز بشه از اول تا آخر، این نیست. مزجی، ترکیبی، لابلای مطالب، تو در تو، تنیده تنیده، و اون زیبایی و جاذبه رو و عدم ملال و خستگی رو به دنبال اون مخاطبان قرآن مشاهده میکنن. اون چه تا الان عرض کردم همه مربوط میشه به لفظ قرآن. همه مباحث لفظی، ساختاری، ظاهری قرآن کریم بود. اما از بعد اعجاز محتوایی که اصل مطلب اینجاست عزیزان، اونی که من تا الان گفتم خدمت دوستان برای که قابل استفاده است؟ برای اون کسانی که با زبان و ادب عرب آشنایی داشته باشند، برای اون کسانی که بخوان از این مقوله و دریچه نگاه کنند. بسیار مهم است، اما همه را در بر نمیگیرد. اما اون که همه را در بر میگیرد، اعجاز محتوایی، درونی، ماهیتی و معنایی قرآن کریم است. من اینو به عنوان سرفصل عرض میکنم سریع. یک، اعجاز قرآن در ارائه معارف و حقایق الهی و اعتقادی. یعنی اگر مجموعه تاریخ بشر رو تا زمان نزول قرآن عزیزان و از زمان نزول قرآن تا الان، تمام حقایق توحیدی که در تمام ادیان، یهودیت، مسیحیت، تورات، انجیل، تمام کتب قبل از اینها، اگر هر کسی الهی بوده است، اگر هر کسی سخن گفته است در این باب، تمام اینها رو بریزید با یک بخش از مجموعه آیات شریفه قرآن در رساندن حقایق توحیدی برابری نمی کند. ادعا نمی کنم، ادعا نیست، حقیقتی است که کسانی که به انصاف به این دید نگاه می کنند اینها کاملا براشون مشخص است. با هم آیات پایانی سوره حشر تمام مطالب توحیدی انجیل و تورات رو نمیتونید مقایسه کنید. هو الله الخالق الباری، از همونجا که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تا اونجا که شروع میکند هو الله الله لا اله الا هو الله الخالق البارئ المصور به پایان میرساند. از اونجا تا اینجا این 18 نام و اسمی که از خداوند در پایان سوره مبارکه 8 میاد، 18000 باب معرفتی رو در تقرب به ذات خداوند میتوان گفت برای عاقلان و اندیشمندان و خردورزان میگشاید. همین یه آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و والباط و الظاهر و الباطن و الظاهر و هو بكل شيء علیم، همین یک آیه قرآن برای نشان دادن مجموعه اون چه میخواهیم از صفات خداوندی، توحید ذات و صفات و خصوصیت و عظمت جلالت الهی بگوییم بسنده میکنه. یه سوره مبارکه قل هو الله تمام حقایقی که گفتند و خواهند گفت در بر دارد با اضافات، در یه بعد توحیدش نه سابقه دارد نه لاحقه دارد، نه قبلش بوده است نه بعدش. اون توحیدی که این کتاب به اعجاز معرفی میکند که نه در یونان نه تربیت شدگان جندی شاپور، نه تربیت شدگان فرهنگ هلنی، نه فرهنگ رومی، نه فرهنگ ایرانی، نه بعد از آن نتوانستند به این مقام بستایند خالق وجود و آفریدگار هستی را و این عظمتها را پرده پرده باز کنند در مقابل بشریت از اسرار آشنایی با خالق فیاض هستی و وجود. نسبت به معاد و حقایقی که انسان در پیش رو دارد هیچ مکتبی، هیچ نوشته‌ای بشری الهی نه زلزال توانسته است بگوید چیست، نه تکویر کدام است که از شمس و کورت، نه فروپاشی ستارگان، نه انهدام اجرام، نه حضور انسانها در قیامت، نه برون شدن توانمند. یک آیه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له کتابا یلقاه منشورا. این آیات اصلا تکان میدهد انسان رو وقتی فکر میکنه در هیچ مقوله‌ای به این اعجاز حقایق معاد گشوده نشده برای بشر، نه قبل اون نه بعد از اون، در بعد نبوت حقایقی که در مورد انبیاست. اگر کسی تاریخ انبیا گفته است ما هم گرفتار این بدبختی‌ها شدیم. تاریخ انبیا براتون می‌نویسن، میرید می‌خونید، قصه است و نمی‌دونم این کجا پاشو گذاشت، کجا اونجا گذاشت، نمی‌دونم اون مورچه‌ای که با سلیمان صحبت کرد نر بود یا ماده بود، می‌افتن دنبال این قضايا اسرائیلیات چه. اما آنچه خدا میگوید در این کتاب مستطاب اگر داستان میگوید، توفیقیست انشاءالله به زحمت عزیزان و رنج دوستان رنجکش و جورکش ما به زودی این کتاب در میاد خواهید دید. ملک سلیمان، جلوه هایی از مدیریت در قرآن کریم. توفیقی بود در اون ساعت که ما را وقت خوش بود در تابستان همین سال در جمع مجموعه اساتید دانشگاه علوم پزشکی قرآن، یعنی مسئولین شیراز، مسئولین دپارتمان‌ها، هیئت رئیسه، در یک کارگاه آموزشی مدیریتی همین ماجرای سلیمان رو خواندیم. 14 اصل کارای مدیریتی رو بیرون کشیدیم و براشون گفتیم. زحمت کشیدن دوستان، شاید یکی دو هفته دیگه از چاپ بیرون میاد. ببینید شیوه تاریخ گفتن قرآن چیست. یه تاریخ میگه شما برو مدیریت چه استفاده کن، شما برو اخلاق اجتماعیش استفاده کن، شما برو این اون استفاده کن. شیوه بیان نبوت قرآن اعجاز است، اعجاز است. یک کلام میگد خدا، تمام حقیقت وجودی ابراهیم بیرون میاد. و ابراهیم الذی وفا، حالا برو 100 صفحه در مورد ابراهیم بخوان. ابراهیم الذی وفا، بعد اول از جهت معنوی اعجاز بیان معارف در قرآن کریم، دوم اعجاز تشریعی و قانونگذاری قرآن. ببینید در چه جامعه قرآن آمده است. قوانین قبل از قرآن رو ببینید، قوانینی که در جامعه بشری مطرح بوده است، حالا کنفوسیوس رو بگید، نمیدانم، عرض به خدمتون قوانین، عرض به خدمت حمورابی رو بگید، تمام قوانینی که در قبل از بشر، قبل از قرآن بوده است، اینها رو بیاد 1400 سال قبل تطبیق بدید، ببینید خداوند چگونه قانون گذاری میکند و تشریع میکند. قوانین تشریع اسلام رو در حوزه قوانین مدنی ببینید، در حوزه جزا ببینید، قوانین مدنی، جزایی، تجاری. ببینید چگونه در قوانین مدنی خدا حق خانواده را، بقیه حوزه های قانون مدنی رو چگونه قانون گذاری میکند. باز انشاءالله در همین سوره مبارکه بقره خواهیم رسید خدمت دوستان عزیز. اون 10-15 آیه که در مورد طلاق قرآن بحث میکنه، چی میگه در مورد طلاق؟ جزئیات طلاق، اصول طلاق، قواعد طلاق، حتی همین وصلش جای خود، فصل اون رو وقتی خدا میگوید چه میگوید و خدا میداند. عظمت ها رو میشه در این قانون گذاری ها، در این دفاع از حریم خانواده، در این خصوصیات ویژه خود. اونم تو چه جامعه‌ای؟ جامعه‌ای که اصلا له میشه زیر پا. مگر کسی میتواند در مقابل برق شمشیر لب باز بزند، دایخ کند؟ تو اون جامعه‌ای بشری، تو اون دنیا، تو اون سوابقی که روم و ایران دارد، عرب دارد، حجاز دارد، بدویت دارد، قوانین جزایی فوق العاده، شیوه قانون گذاری اون، فلسفه قانون گفتن، فلسفه حکم گفتن، قوانین تجاری. وقتی عرض میکردم باز در همین سوره خواهیم رسید. عجیب است این سوره بقره، همه چی دارد. آیه دین رو با هم بررسی خواهیم کرد. خدای رحمت کند مرحوم استاد محمود شهابی، این توانمند حوزه فقاهت و حقوق، استاد ممتاز دانشگاه تهران، استاد همه این اساتیدی که مدال و نشان علمی دارن میگیرند این روزها، استاد همه اینها، از آیه دین 282 سوره مبارکه بقره در دانشگاه تهران بیش از 20 قانون مدون مدنی رو بیرون کشید که جزء قوانین الان کشور ماست. از یا آیه قرآن، از آیه دین، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، آمدین دین فاکتبوا، بنویسید چوج. حالا بیایید دیگه شما ببینید این قانون گذاری مبنای اون چیست؟ مبنای اون عدل است و قسط است. در تقابل با چیست؟ ظلم است و جور است. و اینها دیگه این زیربناهای اصل تشریع و قانونگذاری رو در اسلام میرسانند. سوم، اعجاز اخلاقی قرآن است. چی مطالب رو میتوانست است به این شیوه مطرح کن؟ مسئله عفو، اون شیوهی که در قرآن مطرح میشه. انفاق، چه زیبا، چه شکوه من، یسالونک ماذا ینفقون، بعد از این همه توصیه های به انفاق، انفاق انفاق و من ما رزقناهم ینفقون، بعد میگه پیامبر میگن از تو سوال میکنن چی انفاق کنیم؟ قل ما انفقتم مسلمون ها من خیرن، مهم نیست چی انفاق کنید، شما یه گل انفاق کنید، از باغچتون بکنید یه گل انفاق کنید، اما به کی بدید مهمه، کجا مصرف کنید مهمه، فللوالدین والاقربین، این که مبادا از پدر و مادر، اقربین کیان، حلقه های بعدی چه کسانی هستن. یه نظام اجتماعی، تأمین اجتماعی، حمایت اقتصادی در قالب انفاق، شگفت‌انگیز خداوند سبحان مطرح میکن. وقتی بحث ایثار تو قرآن مطرح میشه، وقتی بحث صبر رو در قرآن میبینیم، اون بیان صبر از قرآن، علم چیست، این مقولات کجا بوده است، به این شیوه، به این عمق، به این دقت، به این زیبایی، به این مجموعه کنار هم چیده شدن و سامانه این رو ارائه کردن در حوزه حکمت اخلاقی و عملی، اون هم ایجاز، کوتاه، خذ العفو و امر بالعرف و ارزن الجاهلین، به خداوندی خدا، به جلال الهی در محضر قرآن عرض می کنم، همین سه کلمه کوتاه، خذ العفو و امر بالعرف و ارزن الجاهلین، سه تا گزاره اندینا، اگر این سه جمله تو جامعه ما تبیین بشه، تفهیم بشه، بدونید ما 20% نیاز به دادگستری داریم، 80% دادگستریمون جمع میشه، 20% میمونه. همین سه کلمه، یعنی اعجاز، اعجاز اخلاقی. بعد چهارم، اعجاز وجوه غیب قرآن. قرآن پرده ها رو باز میکند، عوالم غیب رو به شما نشان میدهد، از حقایق نهانخانه هستی برون می کشد و عیان می کند، عالم ها یکی بعد از دیگر رو به شما نشان می دهد، خبر می دهد از اون عوالم بعدی، نفخ صور چیست، اون حقایق بعد از این عالم و من ورائهم برزخون چیه، برزخ کدام است، اینها رو غیب اون رو نشان، نه اون غیب های دور رو غیب نزدیک را. قلبت روم فی عدن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، رومی ها مغلوب توانمندی ایرانیان شدند، شکست خوردن مفتزهانه، که گفت تاریخ تا سالیان سال دیگر روم نمیتواند قد راست کند. پیامبر در میان یاران شروع بدن این آیه رو خوندن، گفتن بدونید خدا در قرآن گفته است فی بضع سنین، اینا بین 3 تا 9 سال طول نمی کشه که دمان از روزگار ایرانی ها در میارن. نفهمیدن تا زمانی که شد این، اصلا فکر نمی کرد کسی که بتواند روپاشون بیستن، اونم تارمار کنند. بله کار به اونجا کشید و به ذالک یفرح المؤمنون. بعد شروع کردن دست افشانی کردن مؤمنان و حقانیت قرآن رو بیشتر. پیامبر اون روز گفته است نشسته است دارد آینده بینی و نقد اجتماعی سیاسی میکند، حوادث و تحولات استراتژیک دنیا رو و سوغلشی دنیا رو دارد پیامبر بازگو میکند. شد این، شد اون، یکی دیگه شد اخبار از غیب و آینده. بخش پنجم، اعجاز طبیعی قرآن. این که خدا همین سید هاشمی، همین امی عربی، همین فرزند عبدالله، همین یتیم ابو طالب و عبدالمطلب لب باز می کند می گوید الله اکبر و تر الجبال تحسبها جامده. می بینید این کوها را، احساس می کنید سر جای خودشونن، ساکنن. و هی تمر رو من رس صحاب، نه نه نه، همان گونه که ابرهای بالا سرتون حرکت می کنن، این کوها هم در حال حرکتن. چی این حرف رو میفهمید؟ چی دارد میگد این سید بزرگوار؟ چه میگوید این خاتم رسولان، این رسول ثقلین؟ چی دارد میگد؟ حرکت زمین رو دارد میگد، ایزوستازی رو دارد میگد، قطعات زمین رو در زئولوژی دارد میگد، تمام این حقایق رو داره پرده برمیدارد و بازگو میکند. بهیت امر رو مرس سن الله، این سن خداست، برید بشناسید بفهمید اینها رو. مخاطبان قرآن لب باز میکند، حقایق مغرب و مشرق میگوید و سماع بناءن میگوید، بنا آسمان رو مطرح میکند، ساکنان آسمان های دیگر و کرات دیگر رو به شما معرفی میکند. آیه 29 مبارکه سوره شورا، برید ببینید و ما بس فیه ما من دابه، در بقیه کرات خدا دابه قرار داده است، موجود زنده قرار داده است. در بقیه فقط کره زمین شما نیست که شما احساس میکنید موجود زنده دارد. لب باز میکند ابتداء خلقت را، انفجار بزرگ را، بیگ بنگ را، رتق و فتخ بودن را. الله اکبر، چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست. صدها کتاب در این باب نوشته شده است، اسرار اعجاز علمی قرآن. همین کتاب ساده محمد، همین محمد سامی محمد علی، محمد سامی محمد علی، ترجمه شناسی که از اساتید دانشگاه ترجمه کردن این کتاب را، اسرار علمی، اسرار علمی قرآن کریم، اعجاز علمی قرآن کریم به این عنوان ترجمه پارسی شده است. فراوان بسیار زیاد این بحث جنسیت، تعیین جنسیت در قرآن صریح و روشن، سهم زن در قرآن، مباحث ژنتیک در قرآن، اینا فوق‌العاده است. متعیران انسان در قبال این عظمت ها سر فرود می آورد. ششم، بحث اعجاز جامعیت قرآن کریم. یعنی این که شما بابا چه کتابی میگید؟ کتاب تخصصی حوزه کارش معلومه، کتاب عمومی معلومه، داستان معلومه، رمان مشخص است، کتاب ادبی حوزه کار آن معلوم، مخاطبان خودش رو دارد. هر کدوم اینا یک مخاطبی دارد. کتاب کودکان نوجوانان یک کتاب مخاطبی دارد، کهنسالان یک مخاطبی دارد. بابا این کتاب مال کیه؟ هدن لناس، ناس همان، اون پروفسور ممتاز سید قطب معروف است برای عزیزان، اتفاقا اون تصویر الفنی رو نوشته در عظمت قرآن، اون عالم مصری با اون عظمت با اون شرایطی که داشت. همون مقدمه کتابش می‌نویسه که بر کشتی بودیم و یه سفر طولانی دریایی داشتیم، به جمعه خورد، ظهر جمعه، عرض به خدمتون من با دوستانم ایستادیم رو کشتی، نماز جمعه خوندیم، بعد من سخنرانی کردم و عرض به خدمتون تو سخنرانیم مطالب میگفتم، آیات قرآن خوندم. بعد دیدم چند تا از این شخصیت‌های علمی که همسفر ما بودن صدا زدن، فرداش منو گفتن بیا، گفتن تو دیروز حرف می‌زدی با زبان عربی. ما عربی نمی‌دونیم، اما ما احساس کردیم الله لابلای سخنان تو یه چیزهایی گفتی که حرف تو نبود، اینا با حرفات فرق داشت، اینا چی بود؟ تکرار کردم آیات رو، گفتم همینا رو میگید؟ گفتن آره همینا رو میگید. گفتم بله، اینا حرف من نیست، اینا قرآن بود که من لابلای سخنانم خواندم، لابلای سخنانم بود. بابا یه مسیحی انگلیسی زبان وقتی میشنوه اینو میفهمه که آن کس دیار آشنایی است داند که کلام ما کجا ایست. همه مخاطبشن، عالم رو اقناع میکند، جاهل رو اقناع میکند، اون چوپان روستایی جیوه بالا میکشد، کمرش میبندد، میگد الرحمن علم القرآن، بالا کوهاش کش میریزد، نهش میزند. اون دانشمند متفکرم لابلای این الرحمن فرو میره و وچه تقدم عرض به خدمتون تعلیم رو بر رحمت رو بر تعلیم. چرا رحمت بر تعلیم مقدمه؟ چرا آموزش قبلش باید عطوفت باشه؟ چرا باید بعد خلق بیاد؟ چرا بعد اسراری که در سوره مبارکه الرحمن، که من گمان میکنم سوره مبارکه الرحمن بس است برای ایمان آوردن به تمام عظمت های قرآن، بعد اینو باز اون متفکر اندیشمندش میبیند. اون کودکش یه چیزی رو میبینه، اون بزرگش. وقت اون حکایت زیبایی نمیدنم عرض به خدمتون با چکنی ابراهیم گفته میشود، او به وجد میاد، اون به وجد میاد. کوما تمام اینها رو جمع کرده است. جامعیت موضوعی قرآن بررسی شده است دقیق. بیش از 1000 سرفصل ما تو قرآن داریم. به تعبیر دانشگاهیش ما بیش از 1000 سرفصل موضوع تو قرآن داریم. مگه میشه اداره المعارفین چینی یک کسی بلند شود از خانه عبدالله بگوید نی رسول الله علیکم، بعد این کتاب من نوشتم دیشب براتون آوردم؟ مگر می شود غیر از سخن خدا باشد؟ و آخرین و سخن تمام، بخش هفتم، آن که خداوند سبحان در این کتاب میشه گفت بخش هفتم رو اینطور بگیم، عدم اختلاف در قرآن. ببینید 23 سال پیامبر این کتاب رو از اول تا آخر گفت، این مجموعه رو. بیارید شما یه محقق، یه متفکر 10 سال صحبت کنه، 10 سال کتاب بنویسه، یک مجموعه رو بنویسه، و از اول تا آخر این کتابش یه جا نباشه که با هم تناقض داشته باشه، یه جا نشه که بعد بنویسه ما رو در جلد اول گفتیم اما الان نظرمون برگشته است. خیلی داریم نمونه های مهم و سنگین، نوشته های مهم این چنینی، نه نمیدونم آقای ویلدوران تاریخ تمدن نوشته است، 20 40 خب نگاه کنید تناقضاش پیدا کنید. پس بعد اومدن خودشون کتاب نوشتن که این اصلاحیهای بعدیمون اینطور اینطور، این ورژن بعدیش اومده، این چاپ بعدیش اومده، این اصخایی های بعدیش اومده، این اصحاب نظرهای بعدی عدول کردن. آقا این مرد از اون 40 سالی که گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق تا اون آخرین آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، بترسید از اون روزی که به سوی خدا باز میگردید، یه جاش بیارید که تناقض داشته باشد، یه جاش بیارید که با هم نسازد. لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از غیر خدا بود تو این اختلافاش می‌بینید. جناب سنایی با اون عظمتش، با اون گفتار بلندش که ما او را، سنایی را اونچنان می‌دانیم که مولوی می‌گوید ترک جوشی نیم خام است این کلام، شوخی نیست. مولوی از اون قله میگه ترک جوشی نیم خام است این کلام، یعنی مثنویشو میگه، از حکیم غزنوی بشنو تمام، اگر حرف درست میفهمی برو. با اون عرض و طول سخن لبها داره تکان میخورد، بازگشتم از سخن زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن. بسا تو ما رو جمع کنید اصلا، هرچی گفتیم پشیمانیم. این کار بشر است. نگاه کنید گلستان رو، نگاه کنید بوستان رو، نگاه کنید جناب سعدی. عذرخواهی میکنم سخن آخر من تمام دیگه، یه جا بالاخره عرض به خدمتون میخواد بگه ما هم بلدیم همه چیز بگیم، باب پنجم میاد عرض به خدمتون میگه شنیدم که گفتن سعدی حماسه بلد نیست سخن بگوید، من میخوام حماسی سخن بگویم. ای کاش نمیگفتی شیخ عجل. شروع کرد به حماسی گفتن، داستانی رو مطرح میکند که بیا تا در این ورطه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم، ما هم مثل فردوسی میتونیم بگیم. خیلی عذرخواهی میکنم ببخشید، داستان پهلوان اردبیلی رو میگه، ما اصلا تو ادبیات فارسی پهلوان اردبیلی نداریم اصلا تو حماسه. داستان پهلوان اردبیلی رو شروع میکنه، کی نمیدونم فلان اسمش هم اینطور، بعد تشبیهاتی که میاره تو ادب فارسی وقتی میخوان فرار و گریز پهلوانان رو مطرح کنن به چه تشبیه میکنن؟ پهلوان در پی شیر است، اونها مانند شغال مقابل این شیر فرار میکنن. جناب سعدی تشبیه میکند که اینها مانند ملخی که مقابل عرض به خدمتون نمیدونم فلان حیوان حرکت کند، اینا فرار میکردن این به دنبالشون میرفت. اصلا موجب افتضاح سعدی شده است که اومده تو باب حماسه بگه و آبروی خودش رو بقیه مطلب رو برده است، اصلا خراب کرده است بقیه بابای بوستان رو. اصلا مشخص و روشن. این جامعیتی که بدون تناقض در تمام ابعاد در ساحت کلام الهی دیده می شود، این هم به عنوان یکی از وجوه اعجاز معنوی قرآن کریم است. اما باز هم عرض می کنم، اون چه خدمت دوستان گفتیم یه نمی بود از یه یم، قصه ای بود از یه حکایت بزرگ و یه برگی بود از هزاران سطر نورانی کلام خداوند که در حد بضاعت گوینده خدمت دوستان است. و البته مقتضای محفل و مجلس محضر مبارکتون تقدیم کردیم و امیدواریم که خداوند سبحان توفیق آشنایی و نزدیک شدن بیشتر ما را به این کلام و سخن عنایت بفرماید.